أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعالل رسید به اینکه دو تا مسلک در واقع بیشتر محتمل نیست. یکی این مسلک که وقتی دو تا روایت با هم تعارض داشته باشن و فرد مرجحات باشد، یعنی تعادل نوبت میرسد به ازا تعارضا تساقطا رجوع به عام فوق لفظی اگر باشد، و اگر عام فوق لفظی نباشد رجوع به اصل عملی. این یه مسلک. مسلک دوم تخییر، یعنی در فرضی که بین دو روایت متعارض فرد مرجحات باشد، نوبت میرسد به تخییر. مستند قول به تخییر روایات است که شیخ اعظم می فرماید روایات مستفیض، بلکه متواتر دال بر تخییر. دیرو خدمت شما عرض کردیم اصل اولی در بحث تعارض تساقط است بلا اشکال. خب اگر قصه روایات تمام بشود، روایات برای ما اصل ثانوی شرعی درست میکنه و نظر اون اصل ثانوی شرعی مقدم میشود در بحث چی؟ در بحث تعارض در اخبار. و این اصل ثانوی هم که درست میشد علاوه از تمامیت روایات، فقط در باب احکام شرعی است. یعنی تو خیابون که شما میرید اگه آدرس ها به شما دو سمت نشون دادن، یا اگه یه بیماری دو تا دکتر دو تشخیص برای شما بیان کردن، اونا اصلا عقلی جا نیست، چون پای شرع اونجا نیست که تخییر رو بخواد اثبات بکنه. پای شرع در مسائل شرعی است، و در مسائل شرعی در فرض این که سند و دلالت روایات تمام بشود، بله تخییر اثبات میشد که جناب شیخ میفرماید مشهور قائل به تخییرن و قول مجتهدین این تخییر است. پس بنابراین باید روایات رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم تمام میشد یا نه. روایت اول جلد 27 صفحه 121 حدیث 40 باب 9 از ابواب صفات قاضی، روایت از احتجاج شیخ ابو منصور طبرسی است. قرن ششم. شیخ ابو منصور طبرسی نقل میکند عن الحسن بن جحم عن رضا علیه السلام. سند روایت میشه چی؟ مرسله. هیچ سندی نداره، ذکر نکرده. جناب ابو منصور طبرسی صاحب احتجاج که فراموش نکنید او غیر طبرسی صاحب مجمع البیان است. ما یه طبرسی صاحب مجمع البیان داریم، بعد او پسری دارد که صاحب کتاب چیه؟ مکارم الاخلاق است. ثم پسر پسری دارد که صاحب کتاب مشکات الانوار است. اینا یه خاندانن که در واقع تبرسی هستن. تبرس معرب تفرشه، یعنی اینا اصالتاً تفرشی هست. ترجمه می‌فرمایید او صاحب مجموعه هست و فرزندانش. این ابو منصور تبرسی است، با اونا نسبتی ندارد. خب روایت سندش مرسل. قال قلت له تجیئنا الاحادیث انکم مختلفت. احادیث میاد برای ما، نقل میشود از شما و اینا با هم اختلاف داره. فقال، جواب امام رضا به حسب نقل روایت، ما جاء کعنا فقس علا کتاب الله و علا احادیثنا. علا کتاب الله و احادیثنا فامکان یشبههما فهو منا و این لم یکن یشبههما فلیس منا. یا یه حدیث بیاد، احادیث میاد، اینا با هم اختلاف دارد، چیکار کنیم؟ میفرمایند عرضه بدار بر کتاب خدا و بر اون احادیث قطعی ما، و احادیثی که قطعاً از ما صادر شد. اگر دیدی شبیه این دوتا بود، یعنی شبیه قرآن و شبیه احادیث قطعی ما بود، فهو منا، او حدیث از ماست. و این لم یکن یشبههما فلیس منا، اما اگر شبیه قرآن و احادیث دیگر نبود از ما نیست. این یه سوال. سوال دوم، یجیئن الرجلان و کلاهما ثقه. دو تا مرد که هر دو ثقه هستند، به حدیثین مختلفین، دو تا حدیث مختلف برای ما میارن. لا نعلم ایهما الحق، نمیدانیم کدوم یکی از این دو تا حق است. درسته، حق یعنی ثابته، یعنی حدیثی است که از شما رسید. قال فاذا لم تعلم، شاهد ما اینجاست، یعنی شاهد شیخ. فاذا لم تعلم فموسع عليك به عینه ما اخذته. دو تا حدیث رو وقتی نمیدونی کدوم درست است، حق است، موسعون علیک یعنی تو توسعه داری، توسعه به چی داری؟ به عینه ما اخذته. هر کدوم رو میخوای بگیری بگیر. خب هر کدوم رو میخوای بگیری میشه چی؟ تخمین. بنابراین روایت رو گفتن دلالت بر تخییر دارد. خب این سند و متن روایت. حالا آیا یه جوری میشد سندشو درست کرد؟ چند وجه گفتن برای اینکه این ارسال در سند جبران بشود. وجه اول فرمودن شیخ دارد میگه روایات متواتر در این معناست. خب اگر روایات تواتر دارد یا حتی اول فرمود استفاضه دارد، خب روایت مستفیض یا متواتر دیگه لحاظ سندش نمیشه، دیگه لازم نیست سندش رو مراعات کنه. توجه فرمودی؟ خب خب این یه وجه. خیلی خوب، باید ابتدا به تواتر یا استفاضه اثبات بشود تا این وجه تمام بشه. فعلا ما روایت اول رو داریم میخونیم، باید بریم جلو ببینیم آیا استفاضه به تواتر مدعای شیخ تمام میشود یا نه. بله، اگر روایتی مستفیض باشد مضمونش و یا متواتر باشد لحاظ سند دیگه نمیشه صحیحه. بلکه حالا باید بریم جلو ببینیم آیا این استفاضه یا تواتر تمام میشه یا نه. این بچه دوم گفتم این روایت از کتاب احتجاج شیخ ابو منصور طبرسی است و طبرسی اول کتابش میگوید تو مقدمه می فرماید ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده. میگه من سند روایت رو نهی بردم اما لوجود اجماع علی، بیا به خاطر اینکه روایت اجماعیست که از امام صادر شده احتیاج به سند نداره. او موافقتهی لما دلت الاغول علی، یا روایت سند نمیخواد چون متن روایت دلالت دارد به یه مطلب عقلی که همه اونایی که اغلا هستن این معنا رو قبول دارن و دیگه سند نمیخواد. قول اشتهارهی فسیر و کتب بین المخالف و الموافق، یا روایت مشهوریست در کتب روایت و اخبار مخالف و موالف ذکرش کرده. میگه همش همین جور روایاتی که من ذکر کرده ام الا ما آوردته عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام، مگر روایاتی که از امام حسن عسکری نقل میکنه. روایاتی که از امام حسن عسکری نقل میکنه همون تفسیر امام حسن عسکری است. اون تفسیر امام حسن عسکری یه سند دارد و اون سند هم ضعیف است. توجه میکنیم، یعنی خودش متوجه هست که اون روایات از امام حسن عسکریش را از بقیه روایات جدا میکنه. میگه اون بقیهش اجماع برش هست یا موافق با عقل است یا مشهوره، اما روایاتی که از امام حسن عسکری نقل میکنن اون مال تفسیر امام حسن عسکری است. و انه لیس فی الاشتهار علی حد ما سواه، این روایات تفسیر مثل بقیه روایات نیست از حیث اینکه مشهور باشد. و این کار مشتمل علی مثل الذی قدمناه، من مشتمل است بر اون چیزی که گفتیم، یعنی موافق اجماع باشد یا موافق با عقل باشد. لذا میگه من در اول کتاب جلد اول سند خودم را به روایات امام حسن عسکری که همون تفسیر امام عسکری باشد براتون نقل میکنم، بقیه جا دیگه نقل نمیکنم، همون سند است. خب بنابراین گفتن ارسال روایت جبران میشد به این فرمایش مؤلف کتاب احتجاج که میگه هرچی من اینجا تو احتجاج روایت نقل کردم به خاطر این است که یا اجماع بر طبقش است یا موافق عقل است یا مشهور است. جوابش چیست؟ جوابش این است که مؤلفین کتب از این فرمایشات زیاد دارند، هیچ کدامشان قابل اعتنا نیست. ما باید سند دستمون باشد، سند رو ببینیم، طبق سند حکم بکنیم. این که هرچه در کتاب من است معتبر است، اجماع برش است، عقل برش دلالت می کند، مشهور است، اینا ادعاست. توجه می فرمایید؟ این ادعاها از هیچ کس پذیرفته نشده است. از جناب کلینی در دیباچه کافی پذیرفته نشده است. از شیخ صدوق در اول کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه پذیرفته نشده است. در نزد ما شیعه کتابی که معتبر باشد من چی اول الی آخر فقط کلام الله است. کافی روایات ضعاف دارد، فقیه، تهذیب، استبصار، اینا شأن کتب اول ماست. ما هیچ رو جلد کافی دست نمیگذاریم بگم اول تا آخرش چیه؟ صحیح هست. ابدا همچه چیزی نیست. ترجمه میکنیم؟ اونی که کتاب صحیح دارد نابرادری های ما هستند که من بدوه در ختم بخاری را صحیح میدانم، بعد بخاری مسلم را صحیح میدانم، سواهشون هم اینقدر گشاده که رسیده است به سواه سرکه. بعد وقتا از این ستم رد میشن. گشاده کاری مال ما نیست، مال ماست. و نسبت به بخاری هم به قدری تعصب دارن که اگر یه حدیث تو بخاری باشد که مخالف قرآن باشد چه کنن؟ حدیث را اخذ میکنن و آیه قرآن را تعبیر میکنن به معنای خلاف ظاهر که با روایت بخاری تنافی نداشته باشه. اونا اینجوری هست برای کتاب صحیح دارن دارینا. ما کتاب صحیح نداریم. وقتی اهم کتب حدیث ما کتب اربعه است و در میان کتب اربعه اهمش کافی شریف است با بعد قریب 15,000 حدیث. کافی شریف، این کافی شریف پیش ما من الجلد الى الجلد اینجور نیست که صحیح باشه. خیلی روایت ضعیف تو کافی هست، بعضیشو خیلی واضح میذاریم کنار. ترشون کرده خیلی واضح میگم اصلا این روایت مولا امویانه تو کافی آمد است، جعل بنی امیه است، مثل روایت چی حالا جعل بنی امیه تو کافی آمد است، مثل روایتی که میگه امیر المومنین به مردم اعلام کرد که فرزندم حسن مطلاق است، مذواق است، هی میخواد زن عوض کنه، به عبارت اخرى زنباره هست و به او زن ندهی. این تو کافیه با سند صحیح، سندش هم اتباقا صحیح هست. مهم بابای روایت جعله، جعل من امیه هست. تمام شد. چون چهره امام حسن رو میخوام تحریک کنن به این که حسن ابن علی اگر میبینید خلافت و اینا رو از دست دادن ها به خاطر این است که حسن ابن علی زنباره است، حواسش تو چار انگوش جاست، حواسش به مملکت نیست، بنابراین خلافت رو واگذار کرد به معاویه و کنار رفت. خب پر واضحه این جعل کیاست؟ جعل بنی امیه. خود اگه امام حسن مشتباز زنباره بوده است پس اولاد این زنها کجا؟ بچه های امام حسن که از بچه های امیرالمومنین کمتر هست که زن وقتی میگرفتن اون روزا که قرص و کپسول و آمپول و جلوگیری و اینا که نبود، زن که میگرفتن پشتش پلقی میذارد. خب این زن ها که امام حسن گرفت پس بچه هاشون کجا؟ چرا بچه ندارن؟ ترجمه میکنم پر واضح هستی جرده ولو سند صحیحه با تو کافی سند هم صحیحه. خیلی خوب لیکن میگیم این جهل بنی امیه است برای تخریب چهره قدسی امام حسن مصطفی علیه السلام. خیلی خوب پس این حرف تو کار نیست یه مؤلف بگه من آنچه در کتابم نوشتم مثل آقای حیدریه اینا پیش من معتبر از سندش خریه هست بگم حمله به صحت میکنیم و میگم پیش خودش اینا سندش صحیح هست لیکن معلوم نیست پیش ما سندش صحیح باشه. یعنی نمیگم مؤلف دروغ گفته است. ابو منصور طبرسی شخصیت جلیلی است. میگه این روایت ها پیش من تمام است. خود پیش خودش تمام است. معلوم نیست پیش ما تمام باشه. میگه پیش من روایت ها اجماع برش هست. مشهور است. موافق با عقل است. قبول. پیش خود ایشون اینجور است. یه وقت پیش من موافق با عقل نیست. اجماعی هم برش نیست. شهرتی هم برش نیست. بنابراین نمیگیم اونا هم دروغ گفتن. اونا هم شخصیت های جدیدی هست. راست گفتن. لیکن در نظر خودشون چنین است. در نظر ما و بقیه معلوم نیست اینجور باشن. بفرمایید ما رو.
سوال هم این بود که میشه محلوم کلینی چه دلیلی این نور روایات میره در کار؟ آیا رفلتی بوده؟
روایت هست دیگه. ببینید محدث آنچه که روایت هست رو نقل میکنه. اینا جهل شده، جهل هم ماهرانه شده است. یعنی کسی که جاهل است نشسته است با سند صحیح جهل کرده و گذاشته است دست کردن. میبینید ما یک کتب اربعه داشتیم هستن اسامی جاهلین حدیث در نزد شیعه که میگن اصول اربعه که من اصول اربعه را از اصحاب میگرفتم میرفتم توش حدیث اضافه میکردم از پیش خود. این احادیث جعلی وقتی به نسلهای بعد منتقل شده اینا دیگه نمیدونستن اینا جعله، لذا اینا را هم نقل میکرد. قصهش اینه که اینجوری وارد شد. یعنی جناب کلینی که نمیدونست از این جهده که اینو در یکی از اصول اربعه دیده است سند هم صحیحه اینا هم نقل کرده. پیش خودش هم مشکلی نداشته است. پدر گفته است که پسر من زن ندهی لأنه او آدمیست بله میخواد هی فرش زیر پاشو عوض کنه، ذوق دارد، یعنی اقسام مختلف زنها رو میخواد بچشن تجربه کند و مطلاق است و فراوان طلاق میدهند. بنابراین بهش زن ندیم مردم. خب جالب هم هست تو روایتش میگه مردم آمدن گفتن که باشه همه اینا که تو میگوی علی درست، ما بازم دلیمون میخواد بیشتر بدیم. بله ما او رو تزویجش میکنیم برای که پسر پیغمبر است. ما دخترمون بشن عروس پیغمبر افتخار میکنیم به این معنا. و گفتن ما بازم بیشتر میدهیم. خب واضحه جلبه جلبه بنی امیه بچش هم گفتم. خب بگرد چهره امام حسن مجتبی علیه السلام یه چهره قدسی منتقی فکر آخرت بودن اینا نیست، زنباره است، میخواد هر شب صنمی در بر بگیرد و از این حرفا. خیلی پس این مطلب هم گفتن که ابو منصور طبرسی اول مقدمه کتاب احتجاجش رو میگه اینا پذیرفته شدن نیست. از نه فقط ابو منصور طبرسی، از بالاتر از ابو منصور طبرسی هم قابل پذیرش نیست. باید سند باشد ما سند رو بررسی کنیم ببینیم آیا سند اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. مرچ این که اصحاب ما روایات رو با سند ذکر می کردن این است آقا که هر که سند رو بررسی کند اعلام نظر کند بچه و این که روایات را این که صرف نسبت به امام بدن قال صادق و قال الباقر و قال بقیه ائمه اینا رو ما اصحابمون معتبر نمی دانستن و محدثین از اصحاب روایات اینجوری ندارن، یعنی سند رو حفظ نمی کنن. بله مگر مصدر روایت معلوم باشد و سند رو ارجاع بدهد به کتاب اصلی، یعنی میگم من از کافی نقل میکنم سند تو کافی است، برید کسی که سند رو میخواد تو کافی شریف ببین، یا روایت من اساس چه باشد مرسل باشد سند نداشته باشد مرفوعه باشد. خب خیلی خوب روایت دیگر از اساس سند نداره که کارش میشد کرد دیگر از هم از اول سند نداره. بله عدت من اصحاب ما یعنی چندین نفر از اصحاب ما نقلش کردن که اسمانش بله اسامی عده معلومه آقا اونجا نمیشته باشه بیا و لایونم به اون کمسی و خبیره عده جناب کلینی دوتا عده است دوتا عده دار اسامی هر دو عده معلومه یه عدهش عده مشهورشه که نقل میکنه یه عده دیگرش از فرق این دوتا عده هم راوی بعدش هست ترجمه میکنید اسامی هر دوتا عده معلوم است تو هر دوتا عده هم نه یه ثقاتی داخل هست. خب بفرمایید که اینم یه بچه دوم که گفته بودن اینم ناتمام است. بچه سوم فرموده ان قوت مذکور روایت روایتیست که مضمونش قویست متنش قویست شبیه هست به بقیه روایات علیمه بنابراین نمیشد که ترهش کرد. قوت مضمونش اول کلام است ما قبول داریم، ربما از مضمون روایت میشد فهمید که روایت صدر من الامام. بله لیکن اولا این قدرت تشخیصش کار هر کسی نیست، ولی اونایی که اهل فن باشن از متن میرسن به این که این روایت از امام صادر شده. مثل چه؟ مثل یه مثال میزنم اما برای اینکه مطلب برای شما روشن باشه، مثل یه کسی که تو کار فرشه، خب فرش رو تا دم مغازه نگاه میکنه میگه این فرش مال ناین نقشه فلانیست کار دست فلانی هم هست پشتش مرمه میشنن نمیشتم که او چون تخصص در فرش دارد خب اسفانی و ناهینی و کاشانی و اردکون و اینا رو شاید من و شما تشخیص بدیم. نقشه یکیست اینایی که کار فرشن هر کدام برای خود چون نقشه دارن نقشه ها رو میشنسه لذا میگه این نقشه مال فلانیه. بعد اگر اون منطقه را هم اساتید فرشش رو شناسایی کرده باشد و رفت آمد داشته باشد میگه بابا این فرش کار دست فلان استاد فرش است. چطور تو فرش کسی که ببین ولی باید 40 سال تو کار فرش باشد رو داستان حدیث هم همینجور. بله کسی که حدیث شناس باشد مثل جناب مجلسی، مثل جناب حاجی نوری و امثال هما اهل الله مقامهم. خب بله، اینا از روی خود متن حدیث میتوانن حدیث رو بشناسن. باز یه مثال دیگه، یه گلدون اینجا باشد، من و شمایی که با گل خیلی آشنایی نداریم، بله گفت آقا جونمون گفت که این گلا رو آب میدیم، گلدونه که تو اتاقه، گفتم آقا جون این گلا چیه؟ مصنوعیه، اینا آب نمیخواد که. خب اشتباه میکنه، باغبونه که باغ گل داره گل طبیعی و مصنوعی اشتباه میکنه؟
نه،
باغبونه اشتباه نمیکنه. او 30 سال تو باغ گل داره گل پرورش میده، صد تا گل مصنوعی عینه گل طبیعی هم شما بذارید جلوش، یک گل طبیعی و وسط اونا بذارید، بهش بگم که با آقای واقع بود کدوم یکی اینا گل صافت از چه میزونی رو گل طبیعی؟ چرا؟ او با گل طبیعی عمرش رو گذرانه بشه، صاف شناسایی میکنه، من شما نه، چون ما او تخصص رو نداریم، ولی او داره واقع بونه. لذا به همین بیان من از مرد میشد رسید به اینکه آیا این روایت از امام صادر شده یا نه. و لذا ما شاهد بر این معنا میاریم خطبه امیرالمومنین که در نهج البلاغه نقل شده است علیه السلام، که تو خطبه میفرماید در باب زنان، النساء نواقص العقول و نواقص الایمان و نواقص الحدود و اما نقصان عقلهن و اما نقصان حظهن و اما نقصان ایمانهن، که یکی یکی ذکر میکنه. خب این روایت مرسله، سید رضی در نهج البلاغه همه اسناد را انداخته است، اما ما میبینیم آقا این روایت داد میزند که کسی غیر امیرالمومنین نمیتوند اینجور حرف بزند. خب آقای من این که میخوام رد کنن، یعنی میخوام ماله بکشن، از این ماله کشن یه جایی را بله یه ماله میکشن، یعنی اینجا عیبی نیست، میخوام فرار کنم، میگم که این روایت سند ندارد، مرسله، پس اعتبار ندارد. این روایت سند نداره، داد میزند کلام حدیث، با برای این سند نمیخوام. این مثل خطبه اول نهج البلاغه است. خطبه اول نهج البلاغه سند میخواد؟ کی دیگه میتونه اینجوری حرف بزنه جز علی بن ابی طالب؟ دارد حکایت آفرینش رو میکنه، انگار بر دست خدا نشسته است و خدا داره آفرینش میکنه، تمام حکایت آفرینش رو نقل میکنه. آقای مدنی میگه همون خداست دیگه، خودش خلق کرده که داره میگه، نه قطعا خودش خلق نکرده، الخالق و رازق و هو الله خیلی ها، لیکن داره جور خلقت آفرینش رو میگه که انگار بر دست خدا نشسته است، با چشش دارن میبینن، همه را داره برای شما حکایت میکنه. خب کی دیگه میتونن اینجور حرف بزنه به غیر علی بن ابی طالب؟ لذا خطبه اول نهج البلاغه سند نمیخواد، داد میزنه میگه من کلام حدیثم. همه روایت در قدح زنها، این قدح زن است دیگه، این روایت نمیخواد، سند نمیخواد، داد میزند من کلام علیم، مضمونش. بنابراین ما این را قبول داریم که کسی که حدیث شناس باشد از مضمون روایت میرسد به این که این مضمون روایت تمامه، و اگر همینجور روایاتی که ناتمام باشن رو از مضمونش میفهمد که ناتمامه. ما این رو قبول داریم، لیکن این روایت چنین مضمون قویی نداره که کسی از مضمونش برسن به این که صادره از علی بن موسی علیه السلام. هیچ قوت متنی نداره. این اولا. ثانیا میفرمایند که شبیه به روایات دیگر باشند. این حرف شباهت خیلی عجیب است که یه روایت را اگه دیدی شبیه بقیه یه روایات اخذش بکن. و آقا کسی که میخواد جهل میکند جهل به چی میکند؟ جهل اصلا به شبیه جهل میشه، به غیر شبیه که نمیاد جهل کنند. یعنی شما تو روایات شیعی دیدید کسی بیاد اینجوری روایت جعل کنه تو فرهنگ شیعی، تو حدیث شیعی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر هو وصی و خلیفتی من بعدی. در اطار شیعی، در جو شیعی، در مذهب شیعه این روایت قابل جهله؟ کس میاد جهل کنه؟ اما که مجنون باشه، چون تا شیعه یه همچی معنی رو بفهمد دیگه چی؟ دیگه این که پیداست جهله. این مثل این است که الان کسی برای شما تراویل جهل کنه تو بازار، تراویل 250,000 تومانی درسته؟ ترامل 250 بره باش خرید کنه، بره به بانک ارائه بده. اول خریدی که میرد بکنه، اول بانکی که میدهد بهش میگن چی؟ میگن ما ترامل 250 تومنی نداریم. کسی که میخواد ترامل جنگ کنه چی جنگ میکنه؟ ترامل که تو بازار رواج داره، شبیه ترامل های دیگه باشه. نمیاد دیگه سفن جلتونه که جرد بکنه. در مذهب شیعی جاهل نمیاد جرد بکنه روایتی در خلافت ابو بکر، چون میدوند اینو خلق فوری میگن جرد ها میفهمند. دقیق میکنیم. بنابراین اتفاقا جاهل میاد چی جرد کنه؟ میاد شبیه جرد میکنه، شبیه جرد میکنه، توش یه دستکاری میکنه. دقت کردیم؟ یعنی یه کلمه رو پس و پیش میکنه، با اون یه کلمه که پس و پیش شد معنا تغییر میکنه. ولی زمان نمیاد که جوری جعل کنه که همه بفهمن این جعله. این که جاهل نیست که، یعنی جاهل اینجوری خیلی ناشیست، جاهل بله تازه کاره. اونایی که جعال باشن شبیه جعل میکنن. خب و هنر محدث هم این است که اون شبیهی که جعل شده رو بفهمه. این مثل گل مصنوعی است، این طبیعی نیست. خیلی خب، پس این جهت رو هم ما قبول کردیم. نتیجه سند روایت در نزد ما میشود چی؟ مرسل. سند روایت، ایش کدام اینا رو قبول نکردیم، سند روایت میشه مرسل. لذا وقتی سند روایت مرسل شد دیگه برمه. و لذا ما در باب سند روایت تابع آیت الله خویی هستیم. آیت الله خویی هم در مصباح جلد 3 صفحه 424 می‌فرمایند این روایت سندش مرسله، رضا دیگه اعتنایی بهش نمیشن و فرمایش متین از سند مرسله. اینا نمیتونن درستش کنن. حالا بیان دلالتش، مضمون روایت چیست؟ ملاحظه بفرمودید تو روایت دو تا سواله، یعنی از دو تا سوال داره میپرسه. سؤال اول تجیئنا علی احادیث انکم مختلفا، حدیث های مختلف برا ما میاد. خیلی خوب امام میفرماید ما جا اکرنا، اونی که از ما برای تو نقل می شود فقیس علا کتاب الله از درجه و احادیثنا فإن کان یشبههما فهو منا، اگر شبیه نباشد فلیس منا. خب مراد از اینکه احادیث مختلف می آید یعنی چی؟ یه احتمال، دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که احادیث مختلف میاد، اما از این که این دو تا خبر روایات شامل شرط حجیت باشد یا نباشد، یعنی روایته میخواد سندش تمام بشه میخواد سندش تمام نشود. میگه آقا روایات میاد با مزامین مختلف، بعضیش هم سندش تمامه بعضیش هم سندش تمام نیست، ما اینا رو چه کار کنیم؟ خوب ملاحظه بفرمایید، جواب امام میفرمایند که فقس علا کتاب الله و احادیث ما، یعنی عرضه بدار به کتاب خدا و به حدیث قطعی. ببین با اونا میخوند یا نمیخوند. قصه شباهت نیست، اگر شباهت خالی باشه اصلا جنگ به شبیه، درسته؟ جنگ که به غیر شبیه که نیست که، اگر بخواهند یه شیخ پیر مردی که تو مشهد است مسخرش کنن، یک آقایی رو ماتیک رو لباش میمارند و میگن چادر سرت کنم بیا بشین تو اتاقا تا به شیخ بگم برای صیغه آورده، درسته؟ یعنی مرده رو شبیه کی میکنن؟ شبیه زنش میکنن، میگن صدا در نازک بکن اشمن بیا بشین تو اتاق تا آقا عرض دو بخونن. بیچاره بدبخت عرض رو میخوند و میرن سراغش، یه هم میبینن عروس در حجله نگرده. خیلی خوب وقتی میخوان شیخ بیچاره را مسخره بکنن، یه مردی را شبیه زنش میکنن. خب لذا او فرید میخورن. شباهت یعنی جن اصلا با شباهته. تو روایت نمیگه شباهت، میگه عرضه کن. ببینید بله، فقس علا کتاب الله و احادیث ما، قس یعنی عرضه کن. ببین با کتاب خدا و با احادیث قطعی ما جور در میاد یا نه. خیلی خوب این داستان. بنابراین آیا مراد روایتیست که از دم پسا رسیده باشد، سند داشته باشه نداشته باشد؟ بفرمایید سوال دارد میکند یا نه. مراد دو تا حدیثیست که جامع شرایط حجیت است، یعنی از یک سند تمام میشد و با هم اختلاف دارد. این دو تا احتمال
معیار قیاس و عرض مشخص از سند داره چی؟
سند اصلا تو سند عرض نشد قابلیت قیاس
نداره.
همون که سند عرض نشد تازه شما قیاسش میکنید علا کتاب الله و سنت رسوله روایات قطعی. اما اگه سند ندارد که نشسته پاک جو کردید. یه احتمال، احتمال دوم در سؤال اول این است که دو تا حدیثی که مختلف است، دو تا حدیثی است که جامع شرایط حجیت است. یعنی اسنادش تمامه، لکن بینش اختلافه. حالا که بینش اختلافه، امام میفرماین عرضه بدار به کتاب خدا. خب این باشد میشه همین بحث تعارض ما. خب دو تا روایت سندش تمامه، هر دو حجت است. لولن تعارض، لولن تعارض هر دو صلاحیت حجیت دارن. امام میفرماین مرجعه چی؟ مرجعه اول کتاب خدا. اونی که عرض میشد موافق کتاب خدا هاست، اون را اخذش کن. آن میشد همین بحث تعارض و وجود چی؟ و وجود مرجع. سوال دوم، خب از این دو تا احتمال، قبل سوال دوم، از این دو تا احتمال کدام را اخذ کنی؟ احتمال اول یا احتمال دوم؟ ظاهراً اخذ به احتمال دوم متعین است، به خاطر اینکه روایتی که اسناد تمام نباشد و اینا، این اصلا نمیاد تو دایره حجیت و معارضه و اینا. لذا دو تا روایت هر دو سند تمامه. لولا الاختلاف میتوانستن هر دو حجت باشن. الان با هم اختلاف دارن، امام میفرماین عرض کن بر کتاب خدا یا عرض کن بر سنت قطعی. اگر دیدی موافق کتاب خداست، مشابهتم اینجا یعنی موافقت. اگر دیدی موافق کتاب خداست و موافق سنت قطعیش، اشکال کن. اونی که موافق با کتاب خداست اخذ کن. خب پس این سوال اول. بریم سوال دوم.
از جایی که حتی درست نباشه، صحیح نباشه، مستد است، دو تا روایت مستد این جا میخونیم به کتاب مراجعه بیم کدوم ایش با کتاب نمون؟
دو تا روایت مستد که هیچ کدوم حجت نیست، احتیاج مراجعه نبذارش کنار. روایت بعدی
یکی دو تا روایت
پنیست
که میگه
که
به کتاب مراجعه.
دو تا روایت صحیحه ولی با هم اختلاف دارد، متعارضه. در باب تعارض اولین مرجع کتاب الله بود دیگه، موافق کتاب خود. اونی که موافق کتاب خداست اخذ میکنیم، اونی که مخالف ترک میکنیم. این که تو مرجعات داشت روایت اینجور که دارم برات معنا میکنم، سؤال اول رونده، یعنی صاف اینی که دارم برات میگم. اگر یه روایت سند نداره، یکی سند دارد، یکی سند ضعیفه، یکی سند صحیح هست، روایتی که سند ضعیف هست که نمیتوند معارضه کند با اونی که سندش تمام هست.
هر روش معصلت نسته همه
هیچ
میگه مراجعه کن به کتاب نمیتونه با کتاب بخونه.
اونی که شرط حجیت ندارد، اصلا حجیت نیست که تعارض فرض حجیت هست. اول باید حجیت تمام بشه، ثم معارضه. وقتی حجت نیست، هیچ دو تاشو میگوسه میذاریم کنار. مشاورت قطعا موافقت هست، چون جعل هم شبیه هست، مثلا جاهل شبیه جعل میکنن. گفتم که جاهل که نمیاد تراویل 250 تومانی جعل کند. تو اولی بانکی که میبره تراویل 250 تومانی میگه آقا جون تشریف داشته باشی، پلیس رو میگه بیاد بگیردش. تو اولین بار، تو اولین جایی که برای خرید دارن همین کارو باش میکنه، چون همه میدونن ما تراویل 250 تومانی که نداریم. که جائل، اگر جائله میاد جعل میکنه چیزی رو که شبیه به چه باشه؟ شبیه به اصلی باشه. و میاد یه چیزی جعل کنه که شبیه به اصلی نباشه. سوال دوم،
موافق کتاب نبود ولی سازگار بود،
یعنی میشد بخوریم موافقت کتاب چه بوندنی که نیست. گفت سوال دوم، یجی اون ارجلان دو تا مرد برای ما روایت میارن و کلاهما ثقت. اینجا خودش تصدیق میکنه داره میگه هر دو تا موثق به حدیثین مختلفین دو تا حدیث متعارض لا نعلم ایهما حق کدومش درسته نمیدانیم. قال فاذا لم تعلم فموثق علیک به ایهما اخذت میفرماید به هر کدوم میخوای اخذ بکنی تو چه داری؟ بله میتوانی اخذ بکنی و مشکلی نداره. میگن آقا بله این معنا طوره نیست، این روایت فموسعون علی توسعه در زمان ظهور امام است، یعنی اونجایی که شما می توانی امامت رو ببینی. خیلی خوب، لیکن الان مرحله عمل رسیده است، امکان ملاقات و پرسش از امام هست، اما قبل این که تو برسی خدمت امام رسیدی به مقام عمل، الان چه کنی؟ میگن هر کدوم رو میخوایی عقص بکنی عقص بکن، چون در مقام عمل باید یکش رو میگیری دیگه. دو تا حدیث مختلف با هم تعارض داره، تعادل هم هست، یعنی مرجعی در کار نیست. بلکه که مرجع موافقت کتاب باشد خیلی خب مرجعات رو که عقص میکن، اما در فرض این که تعادله دو تا روایت هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، میگه چیکار کنیم؟ میفرماین اگر مقام امر برات رسید تا قبل اینکه امام رو درک کنیم بپرسید مشکلت حل بشه توسعه داریم، میخوای اینا عرض کن میخوای اونا عرض. خب این میشه از جمله روایات باب تخییر که ما برای شما گفتیم که روایات باب تخییر مال زمان چیه؟ حضور امام. بنابراین روایت چیز جدیدی به ما اراره نمیدهد، این روایت همان قصه بعد روایات تخییر است در زمانی که امکان ملاقات امام و رفع شبهه وجود دارد. فممثل علیه
امام حاضر باشه که اصلا اشتباه دیگه منه
چی گوست به نخونه ما فتوا میگیم نتونی بیشیم یه بگوی
اینا نلقی علیکم الحصول و علیکم ما با همه
در زمان حضور
یا عوام اجلس فی مسجد الکوفه وقت للناس.
بعد فتوا میگه من به گفتم برو فتوا، یعنی بیان فتوا،
فتوا بشین هاتون آقا استاد اجتهاد
بر حضور باید گرفت.
این خطای محضی است که دارید میکنید، ائمه خداشون اجتهاد را و فقیه پرورش دادن و اونی که به مقام فقاهت از اصحابشون میرسید دوم گفتن بشین برای مردم چه بده؟ فتوا بده. افتا افتا اون روزگار افتای زمان ما نیست، ما سند باید بررسی کنیم، دلالت بررسی کنیم، تقیه و بحضات و بدیه باید بررسی کنیم. افتا در اون روزگاران بسیار بسیدتر و آسانتر بوده است از زمان ما. ما هرچه از زمان حضور دور میشیم افتا سختتر میشیم. در جمعه بودیم لیکن تقیید داریم، محمد ابن مسلم از فقهای اصحاب، زراره بن حسین عبدالرحمن از فقهای اصحاب، اینا فقیه به همین معنایی که شما میگید. بله بله، تقلیم در زمان حضور امام رضا به زکریا ابن آدم قومی چه میگن؟
میگه بوده تقابیه منه تطبیق بگه
زکریا ابن آدم قومی تو قوم که همه شیعه هم درسته؟ قوم که همه شیعه هم میگه آقا این قومی ها این بچه قومی ها من اذیت هم میکنن اجازه میدین من از قوم بیان بیرون؟ میگن تو باید در قوم باشی و بعد تو روایات ارجاع داده شده است که زکریا ابن آدم قومی مسئله ای دارید برید از اون بپرسید. خب آیا تمام این مسائل را زکریا ابن آدم قومی از حجج الهیه تمامش شنیده است؟
نهانش شنیده است. تنبیر میده
آفرین
مومن جاهل همین مرگش نادم در قومی که امام نبود امام حضور در وقتی که زکریا ابن آدم را امام فرما برو در قوم برای ما بدهیم
اگر مقصود شما این است که شما مثلا فقیه باشید بلا تشبیه بلا تشبیه بغلتون هم امام نشسته باشد خب بعد قول شما در مقابل قول امام حجت باشد یا خیلی اینقدر باشد که مسئله را وقتی امام بعد شما نشسته است بیاد از شما بپرسد؟ نه همچه حجیتی نداره کسی هم این را نمیگه اما اون جایی که الان امام یه شهر دیگه است زکریا ابن آدم تو قومه میگن تو بشین و برا مردم فتوا یا الان اجلس فی المسجد وقت للناس امام که کوفه نیست که میفرماین تو کوفه بشین تو مسجد سوالات مردم جواب بده این میشه اجتهاد پرورشش داد از خود امامی تربیتش کرده
مبانی اهل بیت رو شما بلدی برو بشین
همین میشه اجتهاد دیگه همین میشه اجتهاد فکر که اجتهاد شاخ و دور داره
فقط حدیث نمی کردن
آقا همون آقا وقتی که آمد قاضی ابن ابی لیلا قاضی القضات المسلمین ینوتو وقتی که آمد در خانه محمد ابن مسلم ثقفی در کوفه در زد محمد ابن مسلم در رو کرد دید رئیس قوه قضاییه شاید بدنش لرزید دیگه همون اول که این آمده است در خونه من چیکار؟ بهش گفت محمد ابن مسلم یه سوال ازت دارم گفت بفرمایید گفت اگر کنیزکی مومی بر بالای آن نداشته باشد تو از امام صادق نشنیده این عیب است یا عیب نیست؟ نشنیده محمد ابن مسلم گفت نه در خصوص قصه موی بر بالای آنه من روایتی نشدم اما این رو به ما فرمودن کل ما زادت او نقصت ان خلقت الاصلیت فهو عیب گفت خب خود ابن ابی لیلا مطلب فهمیدم خودم گفت فهمیدم دیگه احتیاج نیست این قاعده است خب کنیزکی که بالغ است باید موی بر بالای آنه داشته باشه اگر موی بر بالای آنه ندارد میشه عیب البته در بعضی از نژادها اینجور نیست و بعضی از نژادها همونجور که در صورتشون موی ندارند بر بالای آنه موی ندارند بعض نژادها اینجوره یعنی تو اون نژادها نمیشه اینا عیب گرفت چون نژادها چنینن حالا لیکن عادی مردم بله من ابن ابی لیلا گفت مطلب فهمیدم تموم شد یعنی ائمه ربامو اصول عرض میکنن انما علینا القاء الاصول و علیکم التفریق همین که اصول رو یاد میده اون تفریحش میشه اجتهاد،
تفریح مصادیق،
نه فقط تفریح مصداق باشن. تفریح مصداق که اجتهاد نیست که، عوام تو قواعد فقهیه تفریح مصداق میدن، مستحب که نمیشن که. عوامی که استصحاب بداند، عوامی که قاعده فقهی اصالت و طهاره بداند، درسته اصالت و علیه بداند، تطبیق میدن. این اجتهاد نیست، اجتهاد تطبیق فرع است در اصل. خب و لذا قصه اجتهاد مال زمان ائمه است. خود امامان فقهای اصحابشون رو پرورش میدادن و اینا رو میفرستادن در بلاد مشکلات مردم رو حل کنن و به اونا میگفتن شما باید فقیه تطبیق کنید. و لذا قصه اجتهاد برمیگردد به اصل حضور ائمه. توجه فرمودید؟ لذا قصه مال خودشون بنیاد گذاشتن این دستگاه را. خب حالا دیگه هر کسی هم آمده است بر اون روش آمده است. لذا بله داستان این است. بازم نکاتی رو باید میگفتم که دیگه وقتمون گذشت. و صلی الله علیه و آله.